کوتاه ماست. عزیزان شنونده، رسیدیم به ساعت 10، همچنان با ادامه برنامه ها همراهتون هستیم. دعوت میکنم شنونده امکان تا اسکان باشید.
امکان تا اسکان، به نام خدا. سلام و روز شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه. خانم هاقیان، این برنامه که امکان تا اسکان هست که هر سه شنبه ساعت 10 صبح برای شما پخش میشه، در قیاب همکارم با شما شنوندگان خواهم بود به مدت 55 دقیقه به تهیه کنندگی سرکار خانم یگانه، همکار گرامی من، و با شما بیشتر در این باره صحبت میکنیم. موضوع این برنامه زنده ی رادیو اقتصاد اختصاص داره به مدیریت خانه های خالی، پس شما هم مشارکت کنید، بفرمایید که شدنیست چجوری، آیا با قوانین موجود سیاست های فعلی موفقیت آمیز خواهد بود در کوتاه مدت و نتیجه بخش، 30,36,37 و یا تلفن 2265-2525. روز بخیر. همونطور که مستحضرید، آمار متعددی گفته میشه. تازه ترین آمارها که توسط شهردار سابق تهران تا یه مصاحبه در شبکه اجتماعی فاز مجازی اون رو دیدیم، گفته میشه که چیزی بالغ بر حدود 500,000 واحد مسکونی خالی در تهران موجوده. البته آمارها در سطح ملی از 2,700,000 شروع میشه تا گاهی به توصیفاتی در حد 3,200,000 واحد هم میشنویم. گفته میشه که بازار مسکن در یک رکود سنگین به سر میبره، اما امکان نداره شما در محلی تردد کنید و چهارستون عمارتی رو که در حال ساخته شدن هست نبینید، حالا یا یک طبقه یا در حد 24-5 طبقه یا 30 طبقه یا حتی 40 طبقه در منطقه 22 تهران. بنابراین آنچه که ما امروز میگذرانیم این هستش که از سمتی چنین گفته میشه، از سمت دیگری گفته میشه به شدت راکت هست. میدونیم حجم زیادی از سرمایه گذاری ها روی واحدهای لوکس و گران قیمت هست. در این حال سوداگری این بازار سبب شده که شما هرگز قیمت تمام شده شفافی رو و یا فاصله سرمایه گذاری یا ارزش سرمایه گذاری رو ندونید. بنابراین توصیفاتی که صورت میگیره این بازار رو در یک شکل هیجانی رقم میزنه و ما رو با یک واقعیت مجازی و حتمی روبرو میکنه که این است و جز این هم نیست، مگر اینکه کسی به پول خودش احتیاج داشته باشه. اون موقع عقب نشینی میکنه حتی تا ریزش حدود 50%. این در بازار کسانی که تجربه دارن میدونن که همین الان هم مثلا گفته میشه متری 500 میلیون تومان ولی برای معامله تا متر 250 میلیون هم عقب نشینی میکنه، ولی اینها کمتر رسانه‌ای میشه در بارش گفته میشه که این حباب به این اندازه یعنی چی. آیا اونی که گفته شد 500 میلیون تومان در متر ارزش واقعی است یا اونی که معامله شد 250 میلیون تومان؟ راستی آنطور که با کد ملی همه شهروندان شناخته میشن، چرا مسکن دارای کد واحد و مشخصه ای نیست؟ شهرداری ها اجازه چنین کاری رو نمیدن؟ سازمان ثبت اسناد املاک این داده ها رو منتشر و بروز نمیده؟ آیا سازمان امور مالیاتی این داده ها رو داره و عرضه نمی کنه؟ آیا شهروندان همکاری نمی کنند؟ آیا مسکن چیزی قایم کردنی است که ما اطلاعاتش رو در اختیار نمیگذاریم؟ همه با همه مسائلی است مهم که در این باره حرف بسیاره و امیدوارم که بتونیم در برنامه امروز راجع به مدیریت خانه‌های خالی با هم گفتگو کنیم و البته کارشناسانی هم به ما خواهند پیوست که بیشتر در این باره نظر خواهند داد. اگر موافق باشید با یادآوری تلفن 2265-2525 و سامان پیام کوتاه 3000-3637 و این پرسش که چطور میشه خانه‌های خالی رو مدیریت کرد به گزارشی شما رو دعوت کنم. پس از شنیدن اون با نایب رئیس دوم اتحادیه املاک تهران گفتگو خواهیم کرد.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز، همکاران عزیزم در برنامه امکان تا اسکان. اینجا بخش چهار دیواری برنامه است. موضوعمون در مورد مدیریت خانه های خالیه. بریم وارد یکی از مشاورین املاک بشیم، ببینیم که اوضاع در چه شرایطی هست. سلام، خوبی؟ این خسته نباشید. یه سوال دارم در مورد بحث این خونه های خالی. الان اینجا چند ساله مشاور املاکی؟
اینجا تقریبا 7 ساله
دارید؟
خونه های خالی اغلب مار سازنده هاست و سرمایه گذارا. بازار که بازار فروش نیست.
الان بازار فروش نیست
در حال حاضر، خیر، چون خریدار تو بازار نیست. الان خریدار تعیین میکنه وضعیت و قیمت رو و فروشنده هم دست نگه داشتن. حالا برای چی دست نگه داشتن خود منم نمیدونم چه اتفاقی قرار بیفته.
الان رو بحث خونه های خالی که گفتید بیشتر مال سازنده هاست؟
اغلب مال سازنده
هاست. دارید خونه ای که سالهاست خالیه، نمیفروشه نه اجاره میده؟
حالا شاید مثلا چند ماه این کارو بکنه ولی برای سالها خیر. حالا ساز و کار شناسایی خانه های خالی هم به نظر من خیلی پیچیده و خیلی سخت خواهد شد اجرایی شده.
مدیریت پذیر نیست؟ نمیشه مدیریتش کرد؟
به سادگی نه، متاسفانه دستم رو هر چی که آدم میذاره بدتر میشه. اولا که این موضوع برای مدیریت ظاهرن بازار اجاره است، مدیریت قیمت بازار اجاره است. برای مدیریت خانه های خالی خب همین ثبت اطلاعات خیلی مهمه. اگه بتونن ثبت املاک و اتحادیه های املاک و عرض کنم که امور مالیاتی با هم وصل باشن مدیریت کنن، آره شدنی هست. من نمیدونم تا چه حدی الان بحث مالیات ها شدی شده هنوز. یه سازوکارهای من دیدم خودم، حالا تو سامانه مالیاتی خودم هم دیدم که اظهار میکنن مالک ها خانه خالی دارن، ولی میگم پیچیدگی های زیادی داره. حالا یه آدم متخصص خیلی وارد آشنا به امور ثبتی و ملکی و حقوقی و مخصوصا
به نظرت راه دور زدن هم وجود داره برای مالکایی که خونه‌های خالی دارن؟
هر موضوعی راه دور زدنش بعداً باگاش پیدا میشه، از همون جاها استفاده میکنن، چرا که نه. مدیریت یعنی این که اون باگا و اون محلهای دور زدن رو تا جایی که میشه به حداقل ممکن برسونن.
خیلی متشکرم، ممنونم، متشکرم، مرسی ازتون. خب دوستان عزیز شاهنده از اینجا خارج بشین. لوازم ساختمانی. آقا سلام، خوب این خسته نباشید. میتونم یه سوال ازتون بپرسم؟ دور اطرافتون کسی هست که خونهشو مثلا حالا خالی نگه داشته که اجاره
ندیدم
یا که بفروشه؟
من یه اطراف ندیدم. آقا خونه همه کوچولوه، سریع هم اجاره میکنن، معمولا خونه های بزرگ خالی میمونه.
یه سوال، به نظرتون قابل مدیریت این خونه
خالی؟ قابل مدیریت نیست. دولت ماشاءالله با همه کارتا که دستمونه میدونه ما چیکار میکنیم. شما نمیدونید، همه معمولا اونجا خونه خالی نداریم، وسش میرسه، ولی اونی که بالای شهره خونه ها رو خالی میذاره، نیازی هم نداره. اینا رو باید مدیریت.
درسته، خیلی ممنونم ازتون. از اینجا خارج بشیم بریم سراغ یک مغازه دیگه. اینجا لولو اتصالات برقی دارن. آقا سلام، خوبی؟ خستم. یه سوال ازتون بپرسم. ما الان از این مسکنی یه سوال پرسیدیم در مورد بحث خونه های خالی. به نظرتون قابل مدیریت کردن هست؟
قابل مدیریت هست. ما قبل از اینکه این مغازه رو را بندازیم الکتریکی کنیم اینجا بونگاه بود.
خب نه، تو دور اطرافتون دارید کسی که مثلا خونش رو یک ماه دو ماه چند وقت مثلا خالی نگه داشته که بتونه به اجاره بالا اونجا رو اجاره بده؟
بله، اینقدر حیله میبندن، اینقدر حرکاتی انجام میدن. افرادی هستن که برقشون رو روشن نگه میدارن که کنترل کار کنه،
که نشون بده اینجا خالی نیست.
بله خیلی.
خب به نظرتون برای مدیریت کردن این خونه ها باید چی کار کنن؟
مدیریت راه داره ولی انجام نمیدن. الان سرمایه ها رو همه رو ریختن تو این کانال. اکثرا 50 تا خونه، 30 تا خونه، 40 تا خونه میندازن اجاره میگیرن. خود تورم سرمایه‌ای که باید تو کشاورزی باشه، تو صنعت باشه، ریختن تو این کانال. خونه هم از اون ور خالی. اصلا این سرمایه رو از تو این کانال بکشن بیرون، برن تو کار اقتصاد، برن تو کار کشاورزی. راه حل داره، مالیات‌های سنگین ببندن، دولت راهی چیز کنه که مردم براشون نصرفه. یعنی این سرمایه رو از تو این کانال بکشن بیرون.
درست. آقا خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
ممنونم. درود بر شما. شنوندگان عزیز، امروز داریم در مورد خانه‌های خالی صحبت می‌کنیم و می‌خوام بدونیم که به نظرتون بحث مدیریت خانه‌های خالی امکان پذیر هست یا نیست. اینجا چهار دیواری برنامه امکان تا اسکانه.
خب خانم محرم نمین، نایب رئیس دوم اتحادیه املاک تهران، سلام، روز شما بخیر.
اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر و اعوذ بک من عذاب القبر، لا اله الا انت. سلام عرض می‌کنم خدمت شما موجه تمام من جناب آقای خیرخواه و شنوندگان عزیزتون. ضمن عرض تسلیت ایام العزا در خدمت حضرت عالی و شنوندگانتون هستم.
بسیار خوب، گزارش به اندازه کافی گویا بود. موضوع هم البته اینقدر روشنه که دیگه چشو داره میزنه حقیقتاً. واقعا شما چه پاسخی دید به عنوان کسی که این تجربه رو و اطلاعات کافی رو دارید برای مدیریت خانه های خالی در ایران؟ کدوم راه حل بهتر هست؟ کما اینکه همسایگان ما گرفته تا دورترین کشورهای جهان این رو تجربه کردن و ما چیز عجیبی رو با شروع رو نیستیم.
دقیقا، پدیده عجیبی نیست. من شما رو برمیگردونم به سال 1388، زمانی که سامانه کد رهگیری در اتحادیه های املاک کشور بارگذاری شد. ما اون زمان از نامه هاش موجوده، از اداره ثبت این دیتا رو دو تا ارگان دارد.
منظور داده هاست؟
بله بله، داده ها رو دو تا از ارگان ها دارد. یکیش اداره محترم ثبت هست، سازمان محترم ثبت هست، یکی شهرداری ها. پس از ساخت ما زمانی که کد رهگیری رو در سال 88 راه اندازی کردیم، از دوستان سازمان ثبت درخواست کردیم که شما اطلاعات رو به ما بدید به دو جهت. یک، جلوگیری از مفسده های کلاهبرداری که ما بدونیم این ملک با این پلاک ثبتی مال کی هستش. زمانی که ما این پلاک ثبتی رو داخل سامانه ایران املاک می‌زنیم برای کد رهگیری، مالکش رو بتونیم احراز بکنیم. خب این اتفاق نیفتاد. از سال 88 ما دچار کارشکنی هایی بودیم که این داده ها به هیچ کس داده نشد و اینقدر این انحصار ادامه پیدا کرد تا زمانی که الان قانون الزام به تنظیم سند رسمی اومده و خودشون باز دارن قراردادها رو می‌نویسن. این بماند. اما راهکار چی بود؟ از اون زمان ما یک ملکی رو داشتیم که یا ساخته شده بود یا میخواست ساخته بشه. اگر ساخته شده نبود، مالکش کاملا مشخص بود. اگر قرار بود ساخته بشه، ما میامدیم میگفتیم شهرداری ها بیان این اطلاعات رو که چه کسی اومده به عنوان سازنده درخواست جواز داده در اختیار بذاره و تمام اینها مشخص بشه. یک اتفاق جدیدتر افتاد، سامانه اسکان املاک تحت خودداری، باز هم به جهت اینکه سامانه ثبت اسناد داده هاش رو در اختیار نداشت و رفت سمت خودداری. ما اصلا به خودداری احتیاج نداشتیم، چون تمام این اطلاعات تحت سند یا رسمی یا غیر رسمی در سامانه ثبت اسناد ثبت میشد. ما اگر این اطلاعات رو با همکاری و همافزایی ثبت و شهرداری ها می داشتیم، اصلا سامانه اسکان املاک و خود اظهاری هم نیازی نبود که با تمام باک هایی که درش وجود داره و هزینه‌ای که براش شده راه اندازی بشه. همون سامانه ایران املاک سال 88 مشاوران املاک تا حالا تمام ایراداتش برطرف شده بود و دونه دونه کد رهگیری هایی که داخلش زده می شد به مرور زمان حتی اگر یک دوره زده نمیشد، دوره بعدی که خرید و فروش میشد زده میشد، شما به مالکین و اطلاعات و داده های صاحبان املاک دسترسی داشتید. اینو در مورد املاک های خرد و تعداد کم با اشخاص حقیقی و بعضا حقوقی کوچک خدمتتون عرض میکنم. اما مصیبت ما در جایی از خانه های خالی شروع میشه بزرگوار، که ما میبینیم این خانه های خالی عمدتا متعلق به ارگان ها دو ایراد دارن. بعضا قابلیت تنظیم سند برای کسانی که خریدار هستند ندارن، یا اینکه قابلیت انتفاع و سکونت ندارن. نمونه و نظیر رو شما در منطقه 22 تهران در برج ها میبینید.
بگذارین یک کمی جلوتر نریم و همینجا بمونیم.
بله بله،
چون میفرمایید که بخش عمده از اینها متعلق به ارگان هاست و ما ارگان های مختلفی داریم، از ارگان های زیستی بگیرید تا ارگان های اقتصادی و علمی و غیره. کدوم ارگانن که همیشه فقط همین عنوان گفته میشه اینا مالک یک عالم مسکنن و در این حال هیچ کس هم اسمشون رو نمیتونه ببره، نمیشه خطاب قرارشون داد؟ آیا اینها جدایی از قانون و مستقلن و دارای یک حاشیه ویژه؟
من اصلا نمیخوام وارد حاشیه کنم مطالب امروزمون رو. نه خوب. اینجوری نیستش که بخوان امتیاز خاصی داشته باشن، اما خیلی از اینها معاف از مالیات هستن حتی. و بعد فروش های تعاونیشون به صورت امتیاز فروشی بوده، یعنی منی که رفتم امتیاز تعاونی رو خریدم نمیدونم کجای کدوم طبقه از این برج 20 طبقه 200 واحدی مال منه. من رفتم 3 متری هم خریدم یا امتیازی خریدم، 50 امتیاز خریدم، این امتیاز از قرار این 50 امتیاز من بوده مثلا 300 میلیون تومان.
خب
این 50 امتیاز هیچ جاش معلوم نیست. من
خب ما از بحث خارج شدیم، ما از بحث خارج شدیم.
چون نه از ارگان خاصی رو من مد نظر
بسیار خب از این فاصله بگیریم.
ارگان‌های خصوصی
بگذارید اصلا ما از این فاصله بگیریم چون از بحث خارج شدیم. بحث اصلی اینه که الان تو تمام محلات از پایین تا بالای شهر هر کجوری که شما نگاه میکنید یک عالمه امکاناتی رو میبینید که تحت عنوان واحدهای خالی در اختیار همم خبرش رو دارن.
بله بله.
این چطور میتونه مدیریت بشه؟
خدمتتون عرض کردم، هم افزایی ثبت و شهرداری ها ثبت اطلاعات تمام املاک رو داره. ببینید من به عنوان اتحادیه مشاوران املاک هر اتفاقی که بیفته در اون دفتر املاک مسئولیتش با صاحب جواز هست. ما اگر بگیم ما در تهران حداقل اگر بخوایم صحبت کنیم یا در شهرهای بزرگ که این معول خانه های خالی براشون وجود داره، ما سندهای رسمی داریم برای اینها. اینکه اینها چند از مبایعه نامه ای یا چند از البته که خب با الزام به تنظیم سند رسمی شاید این قضیه یه مقدار چند سال آینده اصلاح بشه، اما آنچه که خدمتتون عرض میکنم، ما اگر بیاید در حال حاضر راهکار رو بخوایم ارائه بدیم، کلان شهرهای ما سند رسمی دارن، ما مسئولیت تمام رو با صاحب سند بذاریم و اگر در حال ساخت هست با سازنده و صاحب املاک، یعنی کسی که داره جواز 10 طبقه 5 طبقه 10 واحدی 60 واحدی از شهرداری میگیره، مسئولیت اگر با این دو ارگان باشه به راحتی رصد امکان پذیره. چون شهرداری میدونه چند واحد به این سازنده داده، در نهایت از همون طلب بکنه که بعد از یک سال بهش زمان بده. شما 18 ماه زمان ساخت داشتی، 36 ماه زمان ساخت داشتی، یک سال زمان داری که اطلاعات اجاره یا فروش این واحد ها رو و افرادی که داره داخلش سکنا می‌گذارن تو شما داخل
مامان وارد. ما الان حتما اینا رو مقامات اجرایی میدونن. ما الان ساختمان‌هایی رو داریم که در 12 سال پایان کار ندارن ولی در این حال در اجاره میره و توش داره به کار و زندگی صورت میگیره و هیچی به هیچی
پایان کار نمیخواد، همین که جواز ساخت میگیره
در تمام
دنیا طبقاتش در
این الان هستش، این الان هست، سازمان امور مالیاتی برای ساخت این رو داره. بله متشکرم. من فقط یه سوال تستی یک خطی یا غیر تستی یک خطی ازتون بپرسم، اگر پنجره واحدی در مملکت ملاک باشه برای ارائه خدمات اقامت یا ثبت اجاره ها، این میتونه مساعد و نافع باشه؟ پنجره واحد، نه هر کی، هر که هر جایی میتونید شما ثبت کنید هر جور دلتون خواست. نه
قطعا همینطوره که اگر ما به این امر کاملا اعتقاد نداشتیم از سال 88 سامانه ایران املاک رو راه اندازی نمی کردیم.
بسیار خوب. بسیار خوب،
از مصاحبت شما لذت.
نه خواهش میکنم، خط شما بازه، چون میخواییم با مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی هم صحبت بکنیم. خانم نکو آمال سلام و روز بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر. نکو آمال هستم، معاون دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. نیک آمال درسته؟
نکو آمال
بله، من درست شنیدم و درستم تلفظ کردیم، عذرخواهی میکنم. ببینید صحبت سر اینه که خانه‌های خالی چطور میتونه مدیریت بشه. ما به نظر میرسه که دوچار نوع آشفتگی و در عین حال یک نظم آشفته‌ای هستیم، درسته؟
شاید بهترین باشه بگیم که در مراحل ابتدایی مستندسازی و ایجاد پایگاه اطلاعات املاک در کشور هستیم.
خب با توجه به این که میدونیم داده ها امروز با یک انتقال اتفاق میفته و امکانات متناظر سازی اونها هم هست، یعنی شما به راحتی با کد ملی من و مشخصاتی که در جایی مسبوط با در حقیقت مشخصات هویت من هست میتونه با نرم افزارهای موجود و امکانات موجود متناظر بشه و در بیاد. چرا ابتدایی؟
ببینید، کلن الکترونیک سازی در ساختار بدنه دولت از قانون برنامه پنجم جزء یکی از الزامات دولت قرار گرفته، دولت الکترونیک. خب همه ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی اقدام کردن به ساختن بسترهای الکترونیکی برای جمع‌آوری دیتا و اطلاعات مورد نیاز بشون. الان اتفاقی که افتاد متاسفانه این الکترونیک سازی به صورت جزیره‌ای و مختص هر سازمان و ارگانی اتفاق افتاد. الان قرار شده که یک پارچه بشه و انتقال اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف به راحتی صورت بگیره و این امر منجر شده که متاسفانه پیدا کردن یک کلید واژه معتبر برای انتقال دادن اطلاعات و نشستن این اطلاعات در هر ارگان و سازمانی بسته به ساختارهای الکترونیکی که هر ارگانی برای خودش فراهم کرده مشکل ساز بشه. برای مثال در شهرداری‌ها ما کد پستی رو داریم، در املاک و سازمان ثبت اسناد ما کلاس ثبتی رو داریم، حالا در سازمان امور مالیاتی هم شناسه ملی و کد ملی افراد رو داریم. حالا اتفاقی که میفته بعضن ارتباط برقرار کردن و اصلاح و پالایش اطلاعات با این سه کد واژه معتبر خب سخت شده و یه مقدار هم کارها رو به کندی جلو میبره، ولی خب در دستور کار دولت هستش و سازمان ها و ارگان ها هم دارن تعامل های لازم رو انجام میدن که این پالایش اطلاعات به درستی انجام بشه و حتی این اطلاعات برخط دو طرفه باشه، یعنی هر ارگانی که اطلاعات رو میگیره و اصلاح میکنه در اختیار ارگان متولی مبدا این اطلاعات هم قرار بده.
خب نکته که وجود داره اینه که بالاخره اطلاعات مبنا دست کی هستش؟ این خیلی نکته ظریفیه که خانه‌های خالی چند تاست. اخیرا شهردار سابق تهران در یه مصاحبه گفتن که حدود 350 تا 400 خورده در پاره از اطلاعات گفته میشه در کل کشور 2,700,000 تا. میدونیم که مدتی که شاید بیش از دو سال هست برای ساخت و ساز هر سازنده‌ای باید همزمان با گرفتن جواز پرونده مالیاتی تشکیل بده، ولی در این حال همچنان هم نابسامانه، یعنی در حقیقت سامانه اسکان املاک یه طرف هست، سامانه مالیاتی یه طرفه، شهرداری‌ها یک طرفن، مالکان یک طرفن و احتکار کنندگان واحدهای خالی هم سمت دیگر. حالا عده میگن که مردمان به خاطر مالیات نمیان، عده میگن نه بخش عمده از این خانه‌های خالی در اختیار سوداگران بازار، برخی هم میگن نه دست سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و خصولتی.
خب اولا خدمتتون باید عرض کنم که قانون واحدهای مالیات، اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی قانونی هستش که در سال 1399 تصویب مجلس شده در آذر ماه و لازم الاجرا برای دو ارگان سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته. قبل از اون وزارت راه و شهرسازی باید یک سامانه ملی املاک و اسکانی رو راه اندازی میکرد و به عنوان یک سامانه متولی جمع‌آوری اطلاعات املاک و مالکین اون در سطح کشور و بر اساس اطلاعاتی که رو سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی بارگذاری میشه و جمع‌آوری میشه، وزارت راه و شهرسازی متولی شناسایی واحدهای مسکونی خالی در کشور هستش که زمانی که مشخص میشه و محرز میشه املاک خالی هستن، اطلاعاتشون به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال میشه به همراه اطلاعات مالک. سازمان امور مالیاتی کشور صرفا متولی محاسبه و اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی هست و بنابراین شناسایی واحدهای مسکونی خالی جزء تکالیف سازمان امور مالیاتی کشور مطابق قانون قرار نگرفته و ملاک ما اطلاعاتی هستش که در سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی قرار میگیره.
خب اون هم که آمده و این موضوع رو در حقیقت به صورت داوطلبانه گذاشته به عهده خود مالکان،
ببینید هم خود اظهاری هست، حالا دوستان بعد از خود وزارت راه و شهرسازی در این خصوص چون متولی امر هستن و اطلاعات بیشتر و دقیق‌تری از این موضوع دارن باید پاسخگو باشن، ولی تا جایی که من در جریان هستم هم خود اظهاری اشخاص اتفاق میفته و هم وزارت راه و شهرسازی از پایگاه‌های اطلاعاتی مثل شهرداری ها، مثل سازمان ثبت اسناد یا سایر ارگان‌های دیگه دارن اطلاعات املاک و مالکین رو شناسایی می‌کنن و برای هر مالکی که شناسایی میشه کارپوشه‌ای رو طراحی می‌کنن در سامانه ملی املاک و اسکان و املاک تحت مالکیت رو به فرد از طریق شماره موبایل و کد ملی که داره نمایش میدن و هر فردی در کشور میتونه به این سامانه مراجعه بکنه، با ورود به این سامانه املاکی که برای شناسایی شده و تحت مالکیتش هستش رو بهش نمایش داده میشه. ولی به دلیل اینکه این اطلاعاتی هستش که حالا از ارگان‌های مختلف اومده و ممکنه که این اطلاعات اصلاح درست نباشه، به روز رسانی نشده باشه یا ممکنه مربوط به سنوات قبل باشه، این اختیار رو به همه مالکین میده که بتونن این اطلاعات رو سامانه ملی املاک و اسکان ویرایش و اصلاح کنن. اگر انتقال دادن و فروختن اعلام بکنن، خریدار رو اعلام بکنن، اگر دست مستاجر هست و شخصی ساکن اون خونه هستش اطلاعات خود ملی اون شخص رو بارگذاری کنن و اطلاعات رو کامل کنن تا در مزام اینکه واحد مسکونی خالی هستش و اطلاعاتش ممکنه به سازمان امور مالیاتی کشور برای اخذ مالیات ارسال بشه قرار نگیرن.
خب آنچه که ما دنبال کردیم بارها بی نتیجه ماند، یعنی به اثر وزارت راه شهرسازی متاسفانه تو این قسمت ما نتونستیم که نتیجه بگیریم که این نتیجه ارزنده باشه. خب این نکته بسیار هم ناگواره، چطور میشه این رو تشخیص داد
خالی بودن واحد مسکونی رو؟
دقیقاً که حالا واقعا کار درست تو این قصه چی هست؟ این خیلی نکته ظریفیه و نمیشه به این راحتی فهمیدش. بالاخره یک جای کار میبایسته که مسئولیتی درش باشه و این اطلاعات در اختیار قرار بگیره. میشه پذیرفت که اونها با وجود اینکه مثلا تراکنش‌های مالیاتی در کشور حجم بسیار سنگینی داره که سازمان امور مالیاتی در همین مملکت موفق میشه اونها رو مدیریت کنه و جلو بره، چطور ممکنه با وجود 26 میلیون خانه در کشور وزارت راه شهرسازی نمیتونه این اطلاعات رو کامل کنه؟
اجازه بدین در این حوزه خود دوستان و همکارانمون در وزارت راه و شهرسازی ادله های خیلی محکمی یا حالا دلایل رو دارن که در این خصوص بتونن مطرح بکنن. بنده فقط در حوزه مالیات خانه های خالی انشاءالله در خدمتتون هستم.
خب بسیار خوب، شما فکر میکنید راه بهتری وجود داشته باشه برای اینکه عدالت و قانون اجرا بشه؟
ببینید قطعا قانونگذاران در زمانی که قانون رو تصدیق میکنن به دنبال یک هدف و عدالت در درجه اول، عدالت اجتماعی و بعد حالا توزیع درآمدی در کشور هست، حالا از جنبه مالیاتی اگه بهش نگاه بکنیم. پس قطعا این موضوع با توجه به شرایط بازار مسکن و شرایطی که الان حالا افزایش قیمت داریم، رکود داریم و اجاره بهای واحدهای مسکونی مطرح هستش، خب قطعا یک قانون بسیار بجا و حالا در موقعیت زمانی خودش مصفر ثمر خواهد بود انشالله. ولی خب متاسفانه مشکل این هستش که ما در مرحله گذار از حالت جزیره‌ای و جدا جدا بودن اطلاعات در هر ارگان داریم به سمت یک پارچه شدن اطلاعات میریم. خب این یه مقدار زمان بر هستش و انشالله که با یک پارچه شدن اطلاعات این مشکلات برطرف میشه و هم جامعه و کشور و هم حالا قسمت درآمدهای مالیاتی هم میتونه از این منبع منتفع بشه. البته خدمتتون عرض کنم قانون اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی یک قانونی برای ایجاد تعادل و به سمت کم رفتن، یعنی جنبه درآمدی درش اصلا مطرح نیست برای دولت، فقط صرفا سیاست‌های این رو داره که بتونه خانه‌های خالی رو به سمت عرضه به بازار مسکن و اجاره املاک ببره.
بله بسیار خوب،
خیلی متشکرم. کمتر بشه بهتر خواهد بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون. اگر نکته‌ای هست که فکر می‌کنید شهروندان باید بدونن که استقبال می‌کنیم، اگر نه که چون میخوام نظر خانم محرمین امیرم در همین رابطه بپرسم، آنچه که شما اشاره کردید، آیا راه حلی برای این موضوع هست که کشدار باقی نمونه؟ چون به نظر میرسه که جامعه رو خسته کرده، بارها وعده داده شده، از قدرت و کارایی مناسب در این باره گفته شده در حمایت از مستاجرین و به عبارت بهتر بگم جامعه، ولی الان در فصل جابجایی ها ما هم شاهد جهش شدید قیمتی بودیم که از آنچه که دولت هم پیش بینی کرده بود به مرتبه فراتر رفت و نشون داد که کاملا ناتوانه در این باره. حالا به نظر میاد که ابزارها به قدر کافی قابلیت حمایت از مستاجران رو ندارن.